خیلی خوش آمدید. امروز قرار یه نگاه عمیق بندازیم به یادداشتایی که شما گردآوری کردید. موضوع هم خیلی مهمه، ارزیابی و آزمون‌های پایان ترم. یادداشت‌های شما با یه ایده خیلی جالب شروع میشه که فکر کنم برای همه ملموسه. اونم استرسه. یعنی اون استراب شب امتحان، اون حس قضاوت شدن. ولی نکته اصلی اینه که شما معتقدید این استرس یه مشکل جانبی نیست، بلکه از ویژگی‌های اصلی یه سیستم ارزیابی معیوبه. امروز می‌خوایم همین سیستم رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم جایگزینش چیه. بیای از اینجا شروع کنیم. اولین سوالی که منابع شما مطرح می‌کنن اینه: اصلا ما چرا امتحان می‌گیریم؟ که به نظر میاد جوابش اونقدر هم واضح نیست و انگار دو تا مسیر کاملاً جدا وجود داره.
دقیقاً. و این دو مسیر فقط دو تا روش مختلف نیستن، دو تا فلسفه کاملا متضادن. یادداشت‌های شما خیلی خوب این دو تا رو از هم جدا کرده. ارزیابی از آموخته‌ها در مقابل ارزیابی برای آموختن. اولی یعنی ارزیابی از آموخته‌ها همون نگاه سنتیه دیگه. مثل این میمونه که در خط پایان یه مسابقه دو یه دوربین گذاشتیم. کار دوربین فقط اینه که ثبت کنه کی اول شد کی دوم. هدفش صرفاً قضاوت و رتبه بندیه.
که خب این همون چیزیه که ما بهش میگیم نمره دادن و کارنامه صادر کردن، یا مثلا در مقیاس بزرگتر چیزی مثل کنکور که هدفش غربال کردنه، درسته؟
کاملا. اما فلسفه دوم یعنی ارزیابی برای آموختن یه دنیای دیگه است. اینجا ارزیابی دیگه خط پایان نیست، بخشی از خود مسابقه است. مثل یه مربی که کنار شما میدوه و بهتون میگه نفست داره به هم میریزه، روی گام‌ها تمرکز کن. هدفش قضاوت نیست، هدفش بهبود عملکرد شما برای ادامه مسیره. یعنی ابزاری برای بهتر کردن خود یادگیری، نه فقط سنجش نتیجه نهایی.
خب این تمایز خیلی کلیدیه، چون این دو تا فلسفه متفاوت قاعدتاً به دو نوع آزمون کاملا متفاوت هم میرسن. یادداشت‌های شما از دو تا اصطلاح استفاده میکنه که شاید یکم فنی باشن: هنجاری و ملاک محور. بیاید اینا رو باز کنیم. آزمون هنجاری یعنی چی؟
آزمون هنجاری دقیقاً ابزار همون فلسفه اوله، یعنی ارزیابی از آموخته ها. کلمه کلیدی اینجا مقایسه است. عملکرد شما رو با بقیه مقایسه میکنن. هدف اصلی هم رتبه بندیه. بهترین مثالش همون کنکوره، یا امتحانایی که استاد میگه نمرات رو روی منحنی میبرم، یعنی به 10% بالای کلاس نمره کامل میدم، فارغ از اینکه واقعاً چقدر بلدن.
آها، این منو یاد امتحان فیزیک دانشگاه هم انداخت. استاد دقیقاً همین کار رو میکرد. هیچ کس به کس دیگه کمک نمیکرد، چون موفقیت شما یعنی شکست اون یکی. یه فضای رقابتی خیلی سمی درست کرده بود، چون بازی یه بازی با حاصل جمع صفر بود دیگه.
دقیقاً همینطوره. توی این مدل ممکنه شما 90% مطالب رو بلد باشید، اما چون بقیه 95% بلدن، شما جزو نفرات آخر میشید. برعکسش هم هست. و اینجاست که یادداشت‌های شما به یه نکته تکان دهنده اشاره می‌کنه. توی این روش میزان دقیق یادگیری شما لزوماً مهمترین چیز نیست. جایگاه شما در مقایسه با دیگران مهمه.
در مقابل این رویکرد ملاک محور رو داریم که انگار با اون فلسفه دوم یعنی بهبود یادگیری جور در میاد. اما اجازه بدید اینجا یه چالش مطرح کنم. این رویکرد ملاک محور توی دنیای واقعی که اینقدر رقابتیه، دانش آموزان رو زیادی ایدئالگرا و غیر رقابتی بار نمیاره؟ برحال ما برای پیشرفت به رقابت نیاز نداریم.
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً دست روی نقطه حساسی میذاره. اول ببینیم ملاک محور چیه؟ تو این رویکرد عملکرد شما با یه استاندارد یا ملاک از پیش تعیین شده سنجیده میشه. سوال این نیست که آیا از بقیه بهتری، سوال اینه که آیا به اون حداقل استانداردها رسیدی؟ بهترین مثالش آزمون رانندگیه. افسر کاری نداره شما از نفر قبلی بهتر پارک دوبله میکنید یا نه. اون یه چکلیست داره. راهنما زدی؟ آینه رو نگاه کردی؟ اگه این ملاک‌ها رو داشته باشی قبولی. حالا در جواب سوال شما، نه، این رویکرد اصلا رقابت سالم رو از بین نمیبره. اتفاقا رقابت واقعی رو به جای رقابت با دیگران به رقابت با خود قبلی فرد تبدیل میکنه. هدف اینه که به یه استاندارد برسی و بعد سعی کنی از اون هم بهتر بشی. این به جای رقابت مخرب، حس تسلط و شایستگی رو تقویت میکنه. به شما نمیگه تو نفر بیستم شدی، میگه تو تو پارک دوبل مشکل داری، برو این مهارت رو تقویت کن. این اطلاعات خیلی کاربردی تره.
پس تمرکز از روی برنده شدن میره روی ماهر شدن. این تغییر نگار خیلی مهمه. یه نکته جالب دیگه توی منابع شما این بود که ارزشیابی فقط برای دانش آموز نیست. ما همیشه فکر میکنیم برگه امتحان آینه ایه که جلوی ما میگیرن. ولی شما میگید این آینه دو طرف است.
بله، و این یکی از مهمترین و در عین حال نادیده گرفته شده ترین جنبه های ارزیابیه. آزمون در واقع یه آینه است که دو تا تصویر رو همزمان نشون میده. یکی عملکرد دانش آموز و اونی که عملکرد کل فرایند آموزش، یعنی معلم، محتوای درسی، روش تدریس،
کل سیستم آموزشی.
دقیقاً، کل سیستم. وقتی 80% کلاس یه سوال خاص رو اشتباه جواب میدن، این یه فریاده. فریادی که میگه مشکل احتمالاً از دانش آموزان نیست.
یعنی یه سیگناله که میگه اون مبحث شاید خوب تدریس نشده، یا مثالا کافی نبوده، یا شاید هم خود سوال بد طراحی شده.
دقیقاً. اما نکته عمیق‌تر اینجاست. چرا اغلب سیستم‌های آموزشی ترجیح میدن این تصویر دوم توی آینه رو نبینن؟ چون نگاه کردن به اون یعنی پذیرش مسئولیت. خیلی راحت‌تره که بگیم دانش آموزا ضعیف هستن تا اینکه قبول کنیم روش تدریس ما باید عوض بشه. بنابراین نتایج آزمون یه داده فوق‌العاده ارزشمند برای بازخورد به خود سیستمه. البته به شرطی که سیستم شجاعت نگاه کردن توی این آینه رو داشته باشه.
خب این ما رو میرسونه به یه چرخه که توی یادداشتاتون ترسیم شده. آموزش، ارزشیابی، تحلیل و بازخورد. به نظر میرسه ما معمولاً همون مرحله دوم، یعنی ارزشیابی و نمره دادن، همونجا متوقف میشیم.
نکته تکان دهنده همینه. این چرخه توی بیشتر سیستم‌های آموزشی دقیقاً در مرحله دوم وای میسته. این یعنی ما میلیون‌ها ساعت وقت می‌ذاریم، داده جمع می‌کنیم، یعنی همون برگه‌های امتحانی، و بعد تقریباً همه این داده‌های ارزشمند رو بدون استفاده دور می‌ریزیم. این از دیدگاه مدیریت داده یه فاجعه است. مرحله واقعاً حیاتی و مغز متفکر این چرخه مرحله سومه، یعنی تحلیل نتایج.
تحلیل کردن دقیقاً یعنی چی؟ یعنی فقط درصد بگیریم که چند نفر قبول شدن و چند نفر نشدن؟
نه، خیلی عمیق‌تر از این حرف است. تحلیل یعنی به داده‌های آزمون مثل یک کارآگاه نگاه کنیم. چرا دانش آموزا توی سوال 3 که مربوط به فلان مفهوم بود مشکل داشتن؟ آیا صورت سوال گنگ بود؟ گزینه‌ها انحرافی بودن؟ آیا این مفهوم پیش نیاز یه چیزی بوده که قبلاً خوب تدریس نشده؟ زمان کافی بوده؟ تحلیل یعنی شکستن نتایج به اجزای کوچکتر و پیدا کردن الگوها. این الگوها داستان واقعی یادگیری رو برای ما تعریف میکنن.
و بعد از این تحلیل کارآگاهانه میرسیم به مرحله چهارم، یعنی بازخورد، که این بازخورد هم به نظر میاد دو طرف است. یکی به سمت دانش آموز، یکی هم به سمت معلم و سیستم.
بله، و هر دو به یک اندازه مهمن. بازخورد به دانش آموز نباید فقط یه نمره خشک و خالی باشه. تحقیقات نشون میده بازخوردی که بیشتر از 48 ساعت بعد از آزمون داده بشه تقریبا هیچ تأثیری روی یادگیری نداره. و بازخورد مؤثر مشخص و قابل اجراست. به جای اینکه بگیم نمره انشای شما 12 شد، باید بگیم ساختار کلی انشاد خوب بود، اما تو استفاده از علامه نگارشی ضعف داری و مقدمت نتونسته توجه خواننده رو جلب کنه. دفعه بعد روی این دو مورد تمرکز کن.
این بازخورد مشخص به دانش آموز یه نقشه راه میده. و بازخورد به سیستم چطور عمل میکنه؟
این همون برگشت به آینه دو طرفه است. وقتی معلم بعد از تحلیل میبینه اکثر کلاس توی یه مبحث خاص مشکل دارن، این یه بازخورد مستقیم به خودشه. یعنی روش تدریس من برای این مبحث کار نکرده، باید تغییرش بدم. شاید باید از ابزارهای کمک آموزشی بیشتری استفاده کنه یا زمان بیشتری بهش اختصاص بده. این بازخورد دو طرفه فرایند یادگیری رو از یه خیابون یه طرفه به یه گفتگوی پویا تبدیل میکنه. این چرخه کامل عامل آموزش ارزیابی تحلیل بازخورد هست که یادگیری واقعی رو میسازه.
اینکه آزمون میتونه آینه عملکرد سیستم هم باشه، مسئولیت طراح آزمون رو خیلی سنگین تر میکنه. این منو به این فکر میندازه که اصلا چطور میشه از اول یه آزمون خوب طراحی کرد. آزمونی که برای این چرخه ساخته شده باشه، نه فقط برای نمره دادن. یادداشت‌های شما چند تا نکته کلیدی در این مورد داره.
بله، و این بخش عملی ماجراست. اولین و مهمترین اصل که سنگ بنای همه چیزه اینه که سوالات باید مستقیما از دل اهداف آموزشی بیرون بیان. این یعنی یه جور مهندسی معکوس. قبل از نوشتن حتی یک کلمه از سوال، طراح باید از خودش بپرسه من میخوام دانش آموز در پایان این دوره چه چیزی رو بلد باشه، چه توانایی یا مهارتی رو کسب کرده باشه. اینا میشن اهداف آموزشی.
پس اینطوری نیست که کتاب رو باز کنیم و از هر صفحه که خوشمون اومد یه سوال در بیاریم. باید اول هدف رو مشخص کنیم، بعد سوالی طرح کنیم که دقیقاً همون هدف رو بسنجه.
دقیقاً. و اینجا میتونیم تفاوت یه سوال خوب و بد رو ببینیم. مثلا اگه هدف آموزشی توانایی مقایسه دو نظریه تاریخی باشه، یه سوال بد میپرسه نظریه X رو توضیح بده. این فقط حافظه رو میسنجه. اما یه سوال خوب میگه نقاط قوت و ضعف نظریه های X و Y رو در توضیح فلان رویداد تاریخی با هم مقایسه کنید و بگید کدوم قانع کننده تره. این سوال دانش آموز رو وادار به تحلیل و مقایسه میکنه، یعنی دقیقا همون هدف آموزشی.
و البته همه اهداف هم وزن نیستن. برای همین توی یادداشتاتون به اولویت بندی اهداف اشاره شده. یعنی اگر روی یه مبحث مهم 5 جلسه وقت گذاشتیم، نباید در امتحان به اندازه مبحثی که توی یه جلسه تدریس شده ازش سوال بیاد. این یه جورای عدالت آزمون رو تضمین میکنه.
کاملا درسته. وزن سوالات توی آزمون باید منعکس کننده اهمیت و زمانی باشه که به هر هدف آموزشی داده شده. نکات بعدی که توی منابع شما هست به تناسب آزمون برمیگرده. اول تناسب با حجم کاری که انجام شده. یعنی آزمون نباید شامل مطالبی باشه که تدریس نشده.
آزمون جای غافلگیر کردن نیست.
دقیقاً. دوم تناسب با زمان در نظر گرفته شده. خیلی از آزمون‌ها در عمل تبدیل به مسابقه سرعت میشن، نه سنجش دانش. باید زمان کافی باشه تا دانش آموز بتونه دانش خودش رو نشون بده، نه اینکه به خاطر استرس زمان اشتباهات الکی کنه.
اینا همه مراحل قبل و حین آزمونه. اما به نظر میرسه مهمترین قسمت همون دو مرحله آخره که توی یادداشتات هم اومده و ما رو به همون چرخه برمیگردونه. تحلیل آزمون و ارائه بازخورد بر اساس تحلیل. بدون این دوتا حتی بهترین آزمون هم ناقصه.
بله، این دو مرحله نهایی حلقه مفقوده توی اکثر سیستم‌های ارزیابیه. بدون این دو حتی بهترین و استانداردترین آزمون هم تبدیل به همون ابزار صرفاً نمره داده ای میشه. تحلیل آزمون همون کارآگاه بازی است که گفتیم. پیدا کردن الگوها، فهمیدن اینکه چرا دانش آموزان توی بخش‌های موفق بودن و توی بخش‌های نه. و ارائه بازخورد هم یعنی تبدیل اون تحلیل به دستورالعمل‌های مشخص برای بهبود، هم برای دانش آموز و هم برای معلم. این تحلیل و بازخورده که یه آزمون رو از یه رویداد استرس‌زا و قضاوتگر به یه فرصت یادگیری قدرتمند تبدیل می‌کنه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی یادداشت‌های شما اینه که ما باید نگاهمون به آزمون رو از یه رویداد پایانی قضاوتگر به یه ابزار سازنده برای بهبود تغییر بدیم. آزمون نباید نقطه پایان جاده باشه. باید مثل یه ایستگاه بین راهی باشه برای بررسی نقشه و اصلاح مسیر.
اردیغن، نکته کلیدی اینه که بفهمیم هدف نهایی یادگیریه و آزمون فقط یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدفه، نه خود هدف. وقتی تمرکز از رتبه بندی صرف و مقایسه دانش آموزا با هم، یعنی رویکرد هنجاری، به سمت سنجش میزان دستیابی به اهداف و ارائه راهکار، یعنی رویکرد ملاک محور حرکت کنه، اون وقته که آزمون به جای ایجاد استرس و رقابت ناسالم به بخشی طبیعی و سازنده از فرایند رشد تبدیل میشه.
و این یه سوال نهایی رو در ذهن ایجاد میکنه تا باهاش تنها باشید. اگه ارزش واقعی آزمون توی تحلیل و بازخورد بعد از اونه، توی سیستم هایی که دانش آموز فقط یه نمره خشک و خالی میگیره و پرونده بسته میشه، واقعا چه چیزی داره از دست میره؟ این سیستم ها فارغ از حرفای قشنگی که میزنن، از طریق این فرایند چه پیام پنهانی در مورد هدف واقعی آموزش به یادگیرنده ها منتقل میکنن؟